أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحسين الأسرار. در حکمت 48 از کتاب قیم و گرانسنگ نهج البلاغه این کلام نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه جلب نظر می کند. حضرت می فرمایند که از ظفر بالحزم، پیروزی و ظفر در دوراندیشی و احتیاط، که انسان دوراندیش باشه. و الحزم به اجالت رأی، و دوراندیشی هم در بکارگیری صحیح اندیشه است. اون انسانی دوراندیشه که اندیشه صحیح رو به کار میگیره. و رأی به تحسین الاسرار، تحسین با صاد یعنی رازداری، یعنی اینکه انسان محکم کند اسرار رو. اندیشه صحیح هم به رازداریه. پس بنابراین اگر ما بخوایم پیروز بشیم در کارمون، باید 3 مرحله رو مثل حلقات یک زنجیر طی کنیم. مرتبه اول اینه که اگر بخوایم پیروز بشیم، باید دوراندیش باشیم. آدمی که سطحی نگره و فکر فردا و فرداهای بعدش رو نمی کنه، این آدم مظفر و منصور و پیروز نیست، بلکه با شکست مواجه میشه. و تازه دوراندیش که باشه، دوراندیشی هم به اجالت رأی، در اینه که اون رأی رو درست جولان بده، به کار بندازه اون اندیشه صحیح رو. و الا انسان دوراندیش باشه اما اندیشه رو صحیح در کاربردش قرار نده. و تازه اون اندیشه صحیح هم که آدم داشته باشه، مطلب تمام نیست. و رأی به تحسین الاسرار، که انسان رازدار باشه، اون اندیشه صحیح به رازداری انسان. خلاصه انسان باید کاملا این مراحل رو توجه بکنه. انسان جز حیوانات، و باید این رو توجه بکنه که حتی ما در حیوانات هم باز میبینیم که اینها برای فرداهای خودشون بعضن کارهای انجام میدن، مثل مورچه که یک حیوانیست و برای فردا و زمستانش همیشه آذوقه جمع میکنه، دائما در تلاشه و فقط به همین امروز و فردا اکتفا نمیکنه، بلکه به فرداهای دور توجه میکنه. او که حیوانه، اما اگر ما یه وقتی هرچی پسنداز داریم، همین امروز همه رو بخوریم، فردا همه رو بخوریم، خب فرداهای دور چطور میشه؟ انسان باید یه قسمتی از پسندازش رو، ولو کم هم که باشه، برای روز مبادا نگه داره. این دوراندیشی انسانه. و بعد هم در همین دوراندیشی هست که میگن با دشمن خودت همیشه دشمنی رو تمام نکن، یه جوری که اگر یه روزی خاصی دوست بشی باهاش، همه پلها رو خراب نکرده باشی. و با دوست خودت هم تمام اسرار رو نگو. چرا؟ ممکنه یک زمانی این دوست دشمن بشه و تمام اسرارت رو بدانه و علیهت استفاده کنه. آنقدر دانم نکوپندار کم پیدا شود، شخص دوراندیشه و بیدار کم پیدا شود. انسانی که فکر صحیح داشته باشه و دوراندیش باشه خیلی کمن، و انسان چیزی جز اندیشه نیست. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. لذا گفتن انسان حیوان ناطقه یعنی حیوان متفکره. فرق انسان و حیوان در همین تفکره است. التاسع و تخصیص العام بالمفهوم. المفهوم ینقسم کما تقدم الى الموافق والمخالف، فاذا ورد عام و مفهوم اخص مطلقا فلا کلام فی تخصیص العام بالمفهوم اذا کان مفهوما موافقا. مثاله قوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اوفو بالعقود فانه عام یشمل کل عقد یقع باللغه العربیه و غیرها، فاذا ورد دلیل على اعتبار ان یکون العقد بصيغه الماضی فقد قیل انه یدل بالاولویه على اعتبار العربیه فی العقد لانه لما دل على عدم صحت العقد بالمزارع من العربیه فلئن لم یصح من لغه اخرى فمن طریق اولا. ولا شک ان مثل هذا المفهوم ان ثبت فانه يخصص العام المتقدم لانه كالنص او اظهر من عموم العامه فيقدم عليه. خب، بحث ما در مباحث عام و خاص به بحث نهم رسید. این بحث در این بار است که دلیل عام منطوقی رو ما بخواهیم به توسط دلیل خاص مفهومی تخصیص بزنیم. سخن در اینه که آیا میشه با عام منطوقی و خاص مفهومی که در کلام اومده این خاص مفهومی ما تخصیص بزنه عام منطوقی ما رو و مخصص اون عموم باشه یا نه؟ برای اینکه جواب این سوال روشن بشه توجه به سه نکته ضروریه. نکته اولا، دلیل عام و دلیل خاص از جهت منطوقی بودن و مفهومی بودن خودشون چهار قسمن. قسم اول، هر دوتا دلیل ما یعنی هم عاممون هم خاصمون منطوقی باشن، یعنی از دلالت مطابقی کلام ما استفاده کردیم، هم دلیل خاص از منطوق کلام استفاده میشه بالمطابقه، هم دلیل عام از منطوق کلام استفاده میشه بالمطابقه. خب، کما هو اکثر اکثر موارد در باب عام و خاص همینه که ما از منطوقشون استفاده میکنیم. مثلا یه دلیلی گفته اکرم العلماء، این عام منطوقی ماست، یعنی همه علما رو اکرام کن، دلالت داره که زید عالم اکرام بشه، بکر اکرام بشه، تمام افراد علما. این عام منطوقیه، چون از منطوقش این وجوب اکرام رو به نسبه به تمام افراد عالم استفاده کردیم. این دلیل عام. یه دلیل خاصم داریم که در کلام وارد شده، لا تکرم الفاسقین من العلماء، افراد فاسق از علما رو اکرام نکن. خب این تخصیص میزنه او رو، این خاص منطوقیه، چون ما از منطوق این میفهمیم که فساق از علما قابل اکرام نیستن. اینجا این خاصه و او عام، دلیل خاص ما مقدم میشه و عام رو تخصیص میزنه. اینجا هر دو دلیل ما از جهت منطوقی بودن استفاده شده درشون و خاص تونسته مخصص عام باشه. قسم دوم، دلیل خاص و دلیل عام ما هر دو مفهومی باشن، به خلاف قبلی که هر دو منطوقی بودن و از منطوق کلام بالمطابقه استفاده کردیم، اینجا از مفهوم کلام استفاده می‌کنیم به دلالت التزامیه. گفتیم همیشه مفهوم از دلالت التزامی کلام استفاده میشه و مفهوم اینجور، اما منطوق از دلالت مطابقی کلام. لذا همیشه دلالت منطوق اولا از دلالت مفهومه، چون دلالت مطابقه اولا از دلالت التزامیه. هر دوتا هم عام هم خاص ما از مفهوم کلام استفاده شدن، از دلالت التزامی کلام. مثلا یه دلیل اومده به صورت جمله شرطیه، گفته اگر خبر ما خبر متواتر شد قبول کن. مفهوم این چیه؟ که اگر خبر خبر واحد بود، غیر متواتر بود، قبول نکن. این مفهوم عامه. حالا چه این خبر واحد از عادل باشه چه از فاسق باشه، عمومیت داره. این نسبت به یک طرف. از طرفی دلیل دیگه اینجور اومده، آیه مبارکه داره ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر شخص فاسق برای شما خبری رو آورد تبیین کنید، یعنی برید دنبالش، تفحص بکنید، تجسس بکنید، ببینید این شخص فاسق راست گفته یا دروغ گفته. این منطوق آیه است. مفهوم این آیه که جمله شرطیه است اینجور میشه که الم یجئکم فاسقون بنبأین فلا یجب التبین، اگر که فاسق برای شما خبر نیاورد که یعنی عادل خبر آورد، دیگه تبین لازم نیست، چون خبر عادله و خبر عادل در حق شما حجته. خب اینجا یه جمله شرطیه داریم که اگر خبر خبر متواتر بود او رو قبول کن، که مفهومش این بود اگر خبر واحد بود قبول نکن. اون عام ما. یک خبر خاصم داریم که اونم باز از مفهوم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اونم باز جمله شرطیه است و مفهوم داره. مفهوم جمله اولی چی میگفت؟ میگفت خبر واحد حجت نیست، چون میگفت اگر خبر خبر متواتر بود قبول کن، یعنی خبر واحد حجت نیست، چه از عادل چه از فاسق. خب توجه بفرمایید، اونجا عموم بود. مفهوم جمله ثانیه میگه که خبر واحد عادل حجته، چون میگه ان جاءکم فاسقون بنبأین، اگه فاسق خبر آورد مفهومش اینه، اگر عادل خبر آورد میشه حجت، که خبر واحد عادل حجته. خب بین این دوتا مفهوم اگر توجه کنید چه نسبتی شما میبینید؟ یقیناً نسبتشون عام و خاص مطلقه. اون مفهوم اولی عام، مفهوم دومی خاصه. توجه فرمودید؟ پس اینجا هم میشه یه قسم. قسم سوم، دلیل عام ما مفهومی باشه ولی دلیل خاص ما منطوقی. عام رو از مفهوم کلام استفاده کردیم ولی خاص رو از منطوق کلام دیگه ای استفاده کردیم. مثلا خاطرتون باشه در درس‌های سابق خوندیم که اذا خفی الاذان فقصر در مفهوم جمله شرطیه، این جملات رو خوندیم که وقتی اذان به گوش شما نرسید و مخفی شد واجبه که نماز رو قصر بخونید. این یه جمله شرطیه بود. مفهومش چی بود؟ مفهومش این بود که اذا لم یخفل اذان فلا یجب القصر. وقتی اذان مخفی نشده و به گوش شما میرسه قصر واجب نیست. حالا سواء خفیت الجدران ام لا، میخواد دیوارهای شهرم شما نبینی یا ببینی، چه پنهان بشه دیوارهای شهر چه نشه، این مفهوم میشه عام. اگه خفاء اذان نشد قصر واجب نیست، اعم از این که خفاء جدران بشه یا نشه. اون طرفم این میشه مفهوم عام ما. اون طرفم یه جمله شرطیه دیگه ای داریم که اذا خفیت الجدران فقصر، یعنی وقتی که دیوارهای شهر رو ندیدی و مخفی شد قصر واجبه. این منطوق کلامه. منطوق این کلام ما خاصه، یعنی اگر جدران مخفی شد قصر واجبه. مفهوم اون کلام اولی عام بود، اگر خفاء اذان نشد قصر واجب نیست، چه خفاء جدرانی در کار باشه چه نباشه. این سه قسم. قسم چهارم که قسم آخری باشه اینه که دلیل عام ما منطوقی باشه، دلیل خاص ما مفهومی باشه. عام رو از منطوق کلام استفاده کردیم، ولی خاص رو از مفهوم کلام دیگه استفاده کردیم. حالا این نزاع اصولیین که ما داریم میگیم که میتونه عام مخصص باشه به مفهوم، در کدوم یکی از این چهار قسم جریان داره؟ همین قسم چهارم، همین آخری. در مسئله نهم که آیا به توسط خاص مفهومی عام منطوقی رو میشه تخصیص زد یا نه، این محل بحث ما همین قسم چهارمه. چند تا مثال داریم که بعداً به لطف الهی خواهیم زد. از اون چند نکته ای که مقدمه بحث ما رو تشکیل میده، این یه نکته که روشن شد بحث ما در کجاست. در کجا شد بحث ما؟ در عام منطوقی و خاص مفهومی. این یه نکته. نکته ثانیه، دلیل خاص ما هم در صورتی که مفهومی باشه و از مفهوم کلام استفاده بشه، اینم تارتن از مفهوم موافقت کلام استفاده میشه، تارتن از مفهوم مخالفت کلام. هر دو رو مثال خواهیم زد انشاءالله. از این دو قسمم بحث ما در قسم دوم خواهد بود که دلیل خاص مفهومی باشه. دلیل خاص مفهومیه، ولی مفهوم مفهوم مخالفته، مثل مفهوم جمله شرطیه و امثال اینها که مفهومش میشه مخالفت. این قسم بحث ما رو تشکیل میده، اما اون مفهوم موافقت رو بعدن خواهیم گفت که محل بحث ما در اون نیست. اینم نکته دوم. نکته ثالثه، اگه یادتون باشه در بحث دوم عام و خاص در همین کتاب، اونجا که راجع به مخصص متصل و منفصل بحث می کردیم، اشاره کردیم که در تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام دو تا مبناست. یه مبنا مبنای مشهور علما بود قدیمن و حدیثن، که می گفتن یقدم الخاص و علل عامه لکونهی اقوا، خاص بر عام مقدم میشه چون قوی و دلاله است، دلالتش از دلالت عام بیشتر و قوی تره. به همین جهت خاص مقدم بر عام میشه. حالا این قوت دلالت خاص یا به خاطر اینه که خاص نص یا به خاطر اینه که ازهر و اون عام ما میشه ظاهر. اینا قبلا بحثش گذشت. مبنای دومم مبنای مرحوم میرزای نائینی علی الله مقامه بود که ایشون میفرمود دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه، ولی نه به ملاک نصوصیت و ازهریت، بلکه دلیل خاص عرفن و عقلاءن جنبه بیانیت و قرینیت و تفسیریت داره نسبت به دلیل عام. و حالا که اینجور شد، قرینه و بیان و تفسیر و اون مفسر همیشه بر مفسر و ذوالقرینه و ذوالبیان مقدم میشه. قرینه همیشه بر ذوالقرینه مقدمه، بیان همیشه بر ذوالبیان مقدمه و مفسر بر مفسر مقدمه. رو این مبنا میخواد که خاص که الان ما داریم میگیم رو مبنای میرزای نائینی، مبنای دوم دیگه فرق نمیکنه که خاص اقوا دلالتن از عام باشه یا ادون و دلالتن از عام باشه یا تساوا یا هر دوتا دلالتشون مساوی باشه. چرا فرق نمیکنه؟ سرش اینه که خاص به مبنای محقق نائینی میشه قرینه. وقتی قرینه شد، قرینه همیشه به طور مطلق بر ذوالقرینه مقدمه. با اومدن قرینه دیگه ما ظاهر کلام رو نمیگیریم، برخلاف ظاهر حکم میکنیم. و قرینه که شد همیشه بر ذوالقرینه مقدمه. حالا میخواد قرینه دلالتش از ذوالقرینه اقوا باشه یا ذوالقرینه دلالتش اقوا از قرینه باشه یا هر دو مساوی باشن، فرقی نمیکنه. در هر رتبه ای که باشه قرینه بر ذوالقرینه مقدمه. این شد سه نکته. این سه تا نکته رو که خوب حفظ بکنیم، حالا وارد بحث میشیم. چند تا لا شک و لا شبهه در بحث داریم که اینا روشنه. اول، لا شک و لا شبهه در این که اونجایی که خاص ما و عام ما هر دو منطوقی باشن، یقدم الخاص و علل عام اندل کل، اینجا خاص ما بر عام ما مقدم میشه نزد همه. همه میگن که اجماع دارن بر این که اینجا خاص بر عام مقدم میشه. حالا یا به ملاک مشهور که چون دلالتش اقواست، یا به ملاک میرزای نائینی چون بیانیت و قرینیت داره مقدم میشه. این یه لا شک و لا شبهه. دوم، باز لا شک و لا شبهه در این که اگر دلیل عام ما و دلیل خاص ما هر دو مفهومی شدن، قسم اول هر دو منطوقی، قسم دوم هر دو مفهومی، بازم یقدم الخاص و علی العام، خاص ما بر عام ما مقدم میشه. حالا باز یا به خاطر اقوا دلالتن یا به خاطر قرینیت. این دو تا لا شک. سوم، بازم لا شک و لا شبهه در این که دلیل خاص ما اگر منطوقی باشه، دلیل عام ما مفهومی باشه، بازم دلیل خاص یقدم علی العام به طریق اولا. اینجا به اولویت قطعیه میگیم خاص بر عام مقدمه. قسم بعدی، بازم لا شک و لا شبهه که دلیل عام ما اگر منطوقی باشه، دلیل خاص ما از مفهوم موافقت کلام استفاده بشه، نه مفهوم مخالفت. دلیل خاص از مفهوم موافقت استفاده بشه، در این صورت هم باز یقدم الخاص و علی العام، دلیل خاص ما بر دلیل عام ما مقدم میشه. مفهوم موافقت کلام حتی از منطوقم رتبش بالاتره. چرا؟ چون ای بسا منطوق مصداق ضعیفتر و خفیفتر رو میگه، ولی مفهوم موافقت همیشه مصداق کاملتر رو میگه و اکمل بر اضعف مقدمه. بازم قطعاً و جزماً در این صورت یقدم الخاص و علی العام، خاص ما بر عاممون مقدم میشه. حالا برای این قسم اخیر دو تا مثال میزنیم. قرآن شریف فرموده اوفو بالعقود، ای مؤمنین وفا کنید به عقدهاتون. العقود داره یعنی تمام عقدهاتون، عقد بیعتون، عقد نکاحتون، سایر عقودتون، هرچه که هست بهش وفا کنید، به جمیع عقود و معاملاتتون وفا کنید. چون عقود جمع محلای به علی، هم شامل میشه عقدی رو که به لسان عربی باشه، هم شامل میشه عقدی رو که به لسان غیر عربی باشه، اطلاق داره. هم شامل میشه وقتی عربی بود که این عقد ما به صیغه ماضی باشه، هم شامل میشه که عقد ما به صیغه مضارع باشه، اطلاق داره، ماضویت درش قید نشد. چون یه بحثی دارن که آیا با فعل مضارع هم میشه عقد و انشا کرد یا نمیشه. در هر حال عقود چون جمع محلای به علی همه رو میگیره، عربی باشه، فارسی باشه، ماضی باشه، مضارع باشه. حالا از طرفی یه دلیلی از خارج اومده دلالت میکنه که این عقد بایستی به لفظ ماضی باشه. در صورتی عقد شما صحیحه که به لفظ ماضی باشه، مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که اگه به صورت مضارع شد ولو عقدتون عربی هم باشه صحیح نیست. این مفهوم مخالفته. مفهوم موافقتش چیه؟ اینه که پس به لفظ غیر عربی به طریق اولا صحیح نیست. وقتی میگیم به صورت مضارع باشه ولو عربی باشه صحیح نیست، این مفهوم موافقتش میشه اگر به صورت مضارع بود و عربی نبود دیگه به طریق اولا عقد باطله. خب این مسئله مهمیه که از اولویت فهمیدیم و از مفهوم موافقت کلام. این مثال. مثال دوم که دیگه احتیاج به این واسطه ها هم نداره. مولا فرموده که اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کن. بعد فرمود لا تکرم الفساق منهم، علمای فاسق رو اکرام نکن. خب این که گفت که علماء فاسق رو اکرام نکن، این منطوق کلامه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه وقتی میگه که فساق از علما رو اکرام نکن، مفهومش اینه که فساق از جهال رو به طریق اولا دیگه اکرام نکن. اگر فساق وجوب اکرام ندارن، پس بنابراین به طریق اولا اون فساق جهال، اونایی که جاهلند و بیدینن، اونا یقیناً دیگه به طریق اولا وجوب اکرام ندارن. چرا؟ چون فساق وقتی که شما میگید فقط عالم باشن یه نقطه ضعف دارن و اون فسقشونه، اما اگر فساق جهالم باشن دو تا نقطه ضعف دارن، یکی جهلشون، یکی فسقشون. اینجا به طریق اولا میگیم وجوب اکرام ندارن. اینو میگن مفهوم موافقت کلام. و ما میتونیم با این مفهوم موافقت اون دلیل عاممون که اکرم العلماس رو تخصیص بزنیم. بگیم اختصاص پیدا میکنه وجوب اکرام به افراد عالم غیر فاسق، یعنی عدول علما. خب اینم مثال دوم. انما الکلام در قسم پنجمیه که گفتیم که دلیل عام ما منطوقی باشه، دلیل خاص ما مفهومی باشه. اونم مفهوم مخالفت کلام، نه مفهوم موافقت کلام. ابتداعا دو تا مثال میزنیم، بعد که مثال ها روشن شد وارد آراء و انظار قوم میشیم. مثال اول، آیه شریفه میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن و گمان انسانو از واقع بی نیاز نمی کنه، از حقیقت بی نیاز نمی کنه. گمان فایده ای نداره. به گمان و مظنه ترتیب اثر نده. این یه دلیل عامه. حالا اعم از این که این مظنه و گمان از قول عادل پیدا بشه یا از قول فاسق پیدا بشه، این عامه. از طرفی آیه دیگه ای هم داریم که می فرماید ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگه فاسق برای شما خبری آورد قبولش نکنید، تبیین کنید، یعنی برید تحقیق کنید که اون خبر درسته یا باطله، دروغ گفته یا صادق بوده. این جمله شرطیه است. مفهومش این میشه که اگر عادل خبری آورد احتیاج به تبیین و تجسس نداره، چون خبر عادل حجته، اونو قبول کن. این مفهوم آیه شریفه نبأ با اون منطوق آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا عام و خاص مطلقن. چرا؟ برای اینکه اون میگفت به مظنه ترتیب اثر نده مطلقا، چه اون زن از خبر عادل پیدا بشه چه از خبر فاسق. این میگه به خصوص مظنه ای که از خبر عادل پیدا میشه ترتیب اثر بده. خبر عادل حجت، لازم الاتباع. این خاصه، اون منطوق آیه میشه عام. این دلیل خاص ما هم مفهوم مخالفت کلام. جمله جمله شرطیه است. از جمله شرطیه استفاده کردیم و مفهوم مخالفت کلام رو به دست آوردیم. حالا آیا بحث اینه با این دلیل خاصمون اون دلیل عام میشه تخصیص زد؟ که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا ظنی که حاصل میشه از خبر عادل. هر ظنی بی اعتباره الا اون مظنه ای که از خبر عادل پیدا میشه. این یکی فقط حجیت داره. اون آیات اختصاص پیدا میکنه به خبر فاسق، اما خبر عادل این محفوظه. میشه تخصیص زد یا نه؟ بحث الان دی. این یه مثال. مثال دوم، یه حدیث گفته کل ماء طاهر، هر آبی پاکه. خب این عامه، هم شامل میشه آب قلیل رو هم آب کثیر رو. آب قلیلم که باشه چه با نجس ملاقات کرده باشه چه نکرده باشه، همه رو میگیره، عامه. حدیث دیگه ای هم داریم که فرموده الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء. این جمله شرطیه است. آب وقتی به حد کر رسید هیچ چیزی او رو نجس نمی کنه. خب مفهوم داره. مفهومش اینه الماء اذا لم يبلغ قدر کر يتنجس بالملاقات. اگه آبی به سرحد کر نرسیده باشه به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه. این میشه خاص. کل ما انطاهر میگفت هر آبی پاکه. این مفهوم میگه نه، خصوص آب قلیلی که با نجس ملاقات کرده دیگه پاک نیست بلکه نجسه. ما میتونیم با این خاصمون اون عام رو تخصیص بزنیم، بگیم کل ما ان طاهرون الا آب قلیلی که لاقا نجسا، ملاقات با نجس کرده باشه. آیا با این دلیل خاص مفهومی میتونیم اون دلیل عام منطوقی رو تخصیص بزنیم یا نمیشه؟ اینجا محل بحثه. مثال تمام شد، حالا الان وارد آراء میشیم، وارد انظار و نظریات قوم میشیم، ببینیم در این مسئله اصولیین چه کرده ان. به طور کلی در این مسئله اصولیین 4 نظریه ابراز کردن. نظر اول، عده‌ای بر اون شدن که اینجا دلیل خاص ما بر دلیل عام ما مقدم نمیشه. چرا؟ چون ظهور منطوقی که ظهور عام باشه قوی تره، اون مقدم میشه به توسط خاص مفهومی. خوب توجه بفرمایید، اون ظهور عام ما که ظهور منطقی مقدم میشه و ما نمیتونیم به خاص مفهومیمون عام منطوقی رو قید بزنیم، تخصیص بزنیم، بلکه عام منطوقی مقدم میشه بر خاص مفهومی. این یه قول. قول دوم، عده‌ای گفتن که به توسط خاص مفهومی عام منطوقی رو میشه تخصیص زد. دلیل خاص مقدم میشه بر دلیل عام و ما از ظهور عام صرف نظر میکنیم، که اکثر اصولیین از متقدمین و متأخرین همین رأی رو پذیرفتن. قول سوم، جمعی هم بر این نظر رفتند که نه دلیل عام مقدم میشه نه دلیل خاص مقدم میشه. هر کدومشون یه نقطه ضعفی دارن، یه نقطه قوتی دارن، برابرن، مساویان، هیچ کدوم مقدم نمیشه. خب وقتی هیچ کدوم مقدم نشدن، فیسیر الکلام و مجملا، کلام ما سرتاپا میشه مجمل، ابهام پیدا میکنه، نه این مقدم میشه نه اون. کلام وقتی مجمل شد، یرجع الی اصول العملیه، دیگه دستمون از دلیل کوتاه میشه، از ظواهر کوتاه میشه، باید بریم سراغ اصول عملیه، ببینیم بعد از اصل عملی اینجا چه استفاده کنیم، آیا احتیاط، براعت چیه. قول چهارم، عده‌ای هم تفصیل دادن. تفصیل بین چی؟ بین این که مفهوم از جمله شرطیه باشه این یه حکمی داره، از سایر جملات باشه یه حکم دیگه ای داره. تفصیلاتشون هم چند تاست، یکی دوتا نیست. اما ممکنه یه سوالی مطرح بشه که آقا 4 قول، فلسفه این اقوال چیه؟ منشأ و سرچشمش چیه؟ چرا این اختلاف ایجاد شده؟ منشأش اینه که از طرفی ظهور عام منطوقیه و در جای خودش ثابت شده که دلالت منطوقی و مطابقی کلام تقدم داره بر دلالت مفهومی و دلالت التزامی کلام. مادامی که منطوق باشه نوبت به مفهوم نمیرسه. چرا؟ چون ظهور منطوقی اقواس از ظهور مفهومی، چون ظهور منطوقی مطابقیه و ظهور مفهومی التزامیه و در التزامی ما واسطه میخوایم، اما در مطابقی یک ضرب بالمطابقه دلالت میکنه. پس بنابراین اونجایی که بلا واسطه است مقدمه بر اونجایی که مع الواسطه است. نتیجه این میشه که منطوق بر مفهوم مقدم میشه. این از یه طرف. از طرفی هم ظهور دلیل خاص در خصوصیت و خاص بودن قوی تر از عامه. چرا؟ چون خاصه. دلیل خاص شامل یک دسته از افراد میشه، اما در خصوص این یه دسته نسه. اما در خصوص این یه دسته ازهره، ولی دلیل عام به عمومه شامل این دسته میشه، ولی دلیل خاص به خصوصه شامل میشه. و سابقا گفتیم اگر خاطر مبارکتون باشه، هر چقدر که محدوده کلام محدودتر باشه، ضیق‌تر باشه، افراد کمتر باشن، این دلالت پررنگ‌تره و دلالت قوی‌تره. پس از یه جهت دلیل عام منطوقی قوت و دلاله داره، از یه جهت دلیل خاص چون خصوصیت داره قوت دلالی داره. کنار هم که میگذاریم هر کدوم از این عام و خاص یه نقطه ضعف دارن، یه نقطه قوت. نقطه قوت دلیل عام اینه که دلالتش منطوقیه، نقطه ضعفش هم اینه که ظهور در این افراد با اون اندازه خاص نیست، به اندازه ظهور خاص نیست، ظهورش از دلیل خاص ضعیف‌تره. و اما نقطه ضعف دلیل خاص اینه که دلالتش مفهومیه و مفهوم دلالتش اضعف از منطوقه. اما نقطه قوتش هم اینه که در خصوص این افراد از دلیل عام قوی تره، این دلالتش بارزتر و پررنگتر و روشنتره. هر کدوم یه نقطه قوتی دارن، یه نقطه ضعفی. و این مطلب باعث شده که حضرات علما هر کدومشون راهی رو در پیش بگیرن. یکی به نظرش رسیده که ظهور عام چون منطوقی مقدم میشه، دیگه نوبت به ظهور خاص در مفهوم نمیرسه. یک کسی به نظرش رسیده که ظهور خاص ولو مفهومیه، اما این قوی تره چون این دلیل خاصه، در خصوصیت اقواست. اینو میگیریم. قول اول با یه چشم نگاه کرد، گفت دلیل عامو بگیر. قول ثانیم با چشم دیگه نگاه کرد، گفت دلیل خاصو بگیر. ولی قول سوم با هر دو چشم نگاه کرده، گفته نه اینو میشه گرفت، نه اونو میشه گرفت. نه دلیل عام مقدمه، نه دلیل خاص مقدمه، میشه مجمل. قول چهارمم که تفصیل داده، گفته بعضی جاها دلیل عام قوی تره، اونجا مقدمه. بعضی جاها دلیل خاص مقدم میشه. خلاصه این نکته باعث شده که اقوال و انظار متشتته و مختلفه در مسئله ایجاد بشه. اما عقیده مصنف کتاب مرحوم مظفر اینه که دلیل خاص ما ولو مفهومی باشه، بر دلیل عام ما ولو منطوقی باشه مقدم میشه. همه جا دلیل خاص مقدمه، چه مفهومی باشه چه منطوقی. چرا؟ نکتشو سابقا گفتیم، چون ایشون از تلامذه محقق ناینیه و محقق ناینی میگفت ملاک تقدیم خاص بر عام ملاک قرینیته، چون عرفن و عقلاءن خاص قرینه است، بر عام همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدمه، ولو اینکه قرینه از اف و دلالتن از ذوالقرینه باشه. خب که این یه تبصره بود، یه متمم دلیل بود. گفتیم عرفن اینها هیچ وقت نمیان اون قرینه رو از ذوالقرینه جدا کنن، میگن دلیل خاص ما که قرینه است بیانیت داره و مفسره. مثلا در رأیت و اسدن یرمی، تا یرمی نیامده اسد یعنی چی؟ یعنی حیوان مفترس. همچی که یرمی اومد دیگه اون ظهور حیوان مفترس از هم میپاشه، میشه رجل شجاع. به نظر مرحوم مظفر دلیل خاص قرینیت داره و قرینه همیشه بر ذوالقرینه مقدمه، چه دلالت قرینه اقوا باشه، چه اضعف باشه، چه مساوی باشه. پس بنابراین در خصوص نظر مرحوم مظفر در این موردم دلیل خاص باز بر دلیل عام مقدمه، نه روی حساب این که اقوا دلالتنه شما بگید که اونم نقطه ضعف داره، نه، روی این حساب که دلیل خاص قرینه است و بیان و قرینه همیشه بر ذل بیان و ذل قرینه مقدمه، الا در یه مورد تبصرتون. فقط و فقط یه مورد داریم که دلیل عام ما اگر منطوقی شد بر دلیل خاص ما اگر مفهومی شد مقدم میشه. اون کجاست؟ در صورتیه که دلیل عام ما نص باشه نه ظاهر، و دلیل عام ما صریح باشه نه ظاهر، و کلامی که نص شد دیگه توجیه بردار نیست، قابل حمل بر خلاف ظاهر نیست. چرا؟ ظهور دیگه نداره. اگه دلیل عام ما نص باشه صریح میشه. مثل این مثال، در اینجا دلیل عام ما مقدم بر دلیل خاص میشه. مقدم میشه یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیده که در این گونه موارد جمله شرطیه مفهوم پیدا کنه، اجازه نمیده که الماء اذا بلغ قدر کرن دارای مفهوم باشه. نه اینکه مفهوم داره و حجیت نداره، خیر، اصلا مفهوم نداره. اگه مفهوم داشت حجیت هم داشت. چرا؟ چون نص و صریح قرینه میشه بر این که این یکی مفهوم نداشته باشه. و ما در بحث مفاهیم گفتیم که جمله شرطیه لو خلیه و تبعها اگه خودش باشه و خودش مفهوم داره، قرینه برخلافش نباشه مفهوم داره، اما اگر قرینه برخلافش بود دیگه دارای مفهوم نیست. این دلیل عام ما که نسه قرینه میشه برخلاف، و هر کجا که قرینه برخلاف بود دیگه کلام مفهوم پیدا نمیکنه. فقط در این صورته که یقدم العام علی الخاص، عام بر خاص مقدم میشه، و این صورت هم از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون بحث ما در جاییه که دلیل عام ما ظاهر باشه ولی نص نباشه. اگه نص بود مقدم یقیناً بر خاص، ولی محل بحث ما نیست. هازا تمام الکلام حول المسئله التاسعه، مسئله نهم هم تمام شد اما تطبیق عبارت. التاسعه تخصیص العامه بالمفهوم، ما عموم رو به مفهوم بخوایم تخصیص بزنیم. المفهوم و ینقسم و کما تقدمه الى الموافق و المخالف، مفهوم تقسیم میشه چنانچه گذشت در بحث مفاهیم به دو قسم، مفهوم موافق مفهوم مخالف. فاذا ورد عام و مفهوم اخص و مطلقا، خود این عام و خاصم خودشون چند جورن. حالا اونجایی که عام وارد بشه و مفهوم ما اخص مطلق باشه، فلا کلام فی تخصیص العامه بالمفهوم، اینجا هیچ سخنی نیست، شکی نیست، لا شک ولا تردید در این که تخصیص میزنه، تخصیص میشه، تخصیص میخوره عامه ما به مفهوم، مفهوم خاصه اینجا. اذا کان مفهوما موافقا، در صورتی که مفهوم مفهوم موافق باشه. مثاله قوله تعالی اوفو بالعقود، به همه عقدهاتون وفا کنید. فانه عامون، چون العقود جمع محلا به علی، این عامه، یشمل کل عقدن، شامل میشه هر عقدی رو که یقع باللغت العربیه و غیرها به لغت عربی واقع بشه و غیر لغت عربی، به لغت فارسی هم بشه، انگلیسی هم بشه، اطلاق داره دیگه، فرقی نمی کن. فإذا ورد دلیل على اعتبار ان یکون العقد بصيغه الماضی، اگر دلیلی وارد بشه بر اعتبار و شرط بودن این که عقد باید به صیغه ماضی خونده بشه حتما، فقط قیل، گفته شده که انه يدل بالاولویته على اعتبار العربیه في العقد، گفته شده که این شن چنین است، دلالت داره به اولویت قطعیه به طریق اولا، دلالت میکنه بر این که اعتبار عربیت در عقد باید باشه، یعنی عربیت در عقد حتما معتبره. خب چرا؟ لأنه لما دل على عدم صحت العقد بالمزارع من العربیه فلئن لم يصح من لغه اخرى فمن طريق اولى، برای اینکه شن چنینه، چون که دلالت میکنه بر اینکه صحیح نیست عقد به مزارع خونده بشه از عربیت، یعنی عربی بخونی صیغه مزارع باشه عقدت صحیح نیست، خب معلومه فلئن لم یسه، اگر صحیح نباشه از لغت دیگه ای فمن طریق اولا، خب فلئن لم یسه اگر صحیح نباشه صحت عقد نداره به مزارعی که عربی باشه من لغت اخرى فمن طریق اولا، اگر شما به غیر عربی بخونی، به انگلیسی بخونی، به فارسی بخونی، به طریق اولا این عقد صحیح نیست. این به مفهوم موافقت استفاده شد، طریق اولاش، اما اون لما دله اون از مفهوم مخالفت استفاده شد. این فقط قیله، گفتن که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در کتاب مطارح الانظارشون نقل میکنه که بعض و مشایخ مشایخنا، بعضی از اساتید ما اینجوری مفهوم گیری کردن که اول بعد مفهوم مخالفت بگیریم بعد بریم سراغ مفهوم موافقت، واسطه داره، لذا گفتن قد قیله. اینجا به اولویت قطعی، ولا شک ان مثل هذا المفهوم، شکی نیست که مثل این مفهوم، ان ثبت، اگر ثابت بشه که مفهوم موافقته، فانه یخصص العام المتقدم، این مفهوم مخصص عام متقدم و جلو میشه، اون عامی که در جلو کلام ذکر شده، این مفهوم موافق میاد او رو تخصیص میزنه. چرا؟ لانه کالنص، چون این مفهوم مثل نص میمونه، حتی مفهوم موافقت از منطوق کلام هم دلالتش بیشتره. و گفت کالنص، خود نص نیست چون مفهومه، اما چون مصداق کامل تر مفهوم موافقت کالنصه. این مسئله است، گویا که به او هم تصریح شده، لذا میگه کالنص، یا مثل نص یا ازهره یا ظاهرتره، من عموم العام، از عموم عام ظهورش بیشتره. خب وقتی نص شد یا ظاهرتر شد از عموم عام، فیقدم علی، مقدم میشه این مفهوم موافق بر عام. و اما تخصیص و بالمفهوم المخالف، خب این تخصیص به مفهوم موافق بود، حالا اگر به مفهوم مخالف تخصیص بخوره چی؟ فمثاله قوله تعالی ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن و گمان هیچ حقی رو نمیتونه بی نیاز کنه و جای هیچ حقی نمیشینه، که الدال به عمومهی علی عدم اعتبار کل ظن حتی ظن الحاصل من خبر ال، این دلالت میکنه به عمومش که داره، که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، چون ظن اطلاق داره، این عموم داره، به عمومش شامل میشه که اعتبار ندارد هر ظنی حتی ظنی که حاصل میشه از خبر عادل، عادل خبری میده ظنی برا ما میاد، این آیه میگه آقا حتی ظنی که از خبر عادل هم به دست میاری بازم اولا یغنی عن الحق شیئا، لذا عمومیت داره. این از این طرف، این در منطوق. اما وقد وردت آیتون اخرى، ار آیه دیگه وارد شده، هیه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی خبر آورد تبینوا، در سوره حجرات، که الداله به مفهوم شرط علی جواز الاخذ به خبر غیر الفاسق به غیر تبین. این از ناحیه مفهوم شرط که جمله شرطی مفهوم داره، بر جواز اخذ و گرفتن خبر غیر فاسق که عادل باشه بدون تبیین دلالت داره. یعنی میگه شما مجازی که اخذ کنی به خبر عادل بدون هیچ تبیین و جستجویی. اینو میگن مفهوم مخالفت. حالا فهل یجوز و تخصیص و ذالک العام، آیا میشه اون عام رو، یعنی ان الظن لا یغنی رو، ما تخصیص بزنیم به هذا المفهوم المخالف، به این مفهوم مخالف که خبر عادل جایزه، زن نیست که میتونی بهش اعتماد کنی؟ قد اختلفوا علی اقوالن، اینجا 4 تا قول پیدا شده. فقط قیل، بعضی گفتن به تقدیم العام، عام مقدمه، ولا یجوز و تخصیص این عام به هذا المفهوم، که جایز نیست که ما به این مفهوم مخالفت بخوایم عام رو تخصیص بزنیم. و قیل به تقدیم المفهوم، بعضیا گفتن که نه، مفهوم مقدم میشه، عام رو تخصیص میزنه. اینو گفتیم قول اکثره، اکثر علما همین قول دوم رو انتخاب کردن. و قیل، بعضی هم گفتن به عدم تقدیم احدهما علی الاخر، که مقدم نمیشه یکی از این دوتا بر دیگری، یعنی نه عام بر خاص نه خاص بر عام، فیبقى الکلام مجملا، کلام میشه مجمل، بعد به اصول عملیه مراجعه کنیم، دستمون از ظهور کوتاه میشه. و بعضی، فصل بعضهم تفصیلات کثیرتن یطول الکلام علیها، بعضی مثل شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظارشون تفصیلات زیادی رو قائل شدن که کلام بر اون تفصیلات به طول میکشه. فلسفش چیه این اقوال؟ و سر فی هذا الخلاف انه لما کان ظهور المفهوم المخالف لیس من القوه به حیث یبلغ درجه ظهور المنطوق او المفهوم الموافق وقع الكلام فی انه اقوا من ظهور العام فيقدم الیه، که الیه صحیح نیست، یعنی علیه، او ان العام اقوا فهو المقدم او انهما متساویان فی درجه ظهور فلا یقدم احدهما علی الاخره او ان ذلک یختلف باختلاف المقامات. سرش اینه که چون ظهور مفهوم مخالف نیست از قوه به گونه ای که برسه به درجه ظهور منطوق یا مفهوم موافق. خب وقتی اینجوره، ما گفتیم مفهوم موافق خودش از منطوق کمتر نیست، مفهوم مخالف ظهورش به درجه منطوق یا مفهوم موافق نمیرسه. به همین جهت کلام واقع شده در این که آیا این مفهوم مخالفت قوی تر است از ظهور عام، چون عام ما خاصه. اینجا پس بگیم این اقوا مقدم میشه من ظهور العام، یعنی او اقواست و مقدم میشه، فیقدم علی، مقدم میشه این مفهوم مخالف بر عام ما، علیه غلطه. یا اینکه عام ما اقواست، عام چون عام منطوقی بلا واسطه است قوی تر، او مقدم میشه. یا هر دوتا مساوی اند در درجه ظهور، ها، هر یک یه جهت قوتی دارن یه جهت ضعفی، پس هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه. یا اینکه ذالک، یعنی این اقوا بودن، مختلف میشه به اختلاف مقامات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.